زنان جادو را خوب می دانند. خوب به مادران خود نگاه کنید، حتی آنانی که رفته اند. آیا قوی ترین مردان زندگی شما نبوده اند؟ هر زن عاشقی است و عشق معمار عالم است و من این را خوب می دانم که اگر زنی موهایش را قیچی کند، در درونش آوازی است. آوازها حرفهای ناشنیده اند، گفتنیهای تزیین شده و رازهای درک نشده. آوازها شهر و اقلیم و جنس نمی شناسند، می جوشند و چون رودی روان راه خود را در دلها پیدا می کنند. به مادران خود خوب نگاه کنید، حتی آنانی که رفته اند. هر زن خود نگاهی است و هر نگاه حرفی دارد. من دیدم که نگاه ها گاهن فریاد می زنند. هر نگاه قصه ای دارد. قصه ها را بخوانید و برای آیندگان تعریف کنید.
میگویند نوشتن دواست. از حال بنویسید. از کدام حال نمانده؟ امسال بعد از 2 سال 7 سین چیدم. عکسش را فرستادم برایت تا که شاید لبخندی بر دلت بنشانم و باز هم مثل تمام 2 سالی که بر ما گذشت وانمود کنم که حال همه ما خوب است. جوری در بازی کردن نقشم تبحر پیدا کرده بودم که بعضی وقتها خودم هم باورم می شد که ما همه خوبیم و ملالی نیست جز دوری و دلتنگیت. به داداشی گفتم سنبول و بیدمشک بخرد و سفارش کردم مبادا از شفا بخشی و امیدی که در دل بهار و رویش و 7 سین هست غافل شود، تا بلکه تو را چند ماهی بیشتر داشته باشیم. خودخواهی بود می دانم. این که تن تکیده و رنجورت را می خواستم به هر ضرب و زوری کمی بیشتر نگه دارم. هر روز صبح در مسیر خانه به کار تماس می گرفتم و نام متبرک مامان نقش می بست روی صفحه گوشیم و من خوشحال از اینکه هنوز بوق انتظار مرا به تو وصل می کند و صدایت را هرچقدر پردرد و خسته هنوز به من می رساند بال بال می زدم. سایت را به سرمان می خواستم. کمرنگی و کمجانیش مهم نبود. از تعبیر شدن کابوس روزهای کودکیم وحشت داشتم. چند بار خواب دیده بودم در ازدحام بازار گمت کردم و من از پشت سر 4 قد و مانتوی هر زنی را که همرنگ پوشش تو بود و شبیه تو راه می رفت می کشیدم و وقتی بر می گشت و می دیدم که او تو نیستی، حس گم شدگیم ترسناکتر و عمیق‌تر می شد. حالا واقعا گم شده ای و من سرگردان می دانم با چنگ زدن به چادر و 4 قد تمام زنان بازار هم نمی شود تو را پیدا کرد.
یادش به خیر. صدای زمزمه‌ای که منو با آرامش به شهر خواب می برد. مادر، تمام امنیت من.
لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه، گل مهتاب شبا هزار تا رنگه، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه، یه وقت پا نذاری تو شهر قصه. لالایی کن لالایی کن، مامان تنهات نمیذاره، دوست داره دوست داره، میشینه پای گهواره.
من بی هیچ برو برگرد چمدانی نمی شدم. اگر تمام خورشید را هم برای تو نگینی ریز کنند، نهایتش بتوانی روزی یک مشت بریزی توی جیبت. همانطور دیلاق و سلانه که در خیابان راه می روی، دانه دانه بیندازیشان بالا و دهانت را به قند بکشایی و خنده بیفشانی بر اطرافت. نه، من شمدانی بشون نیستم. خورشید با من نساخته، فقط سوخته. فقط سوختم، نه شمدانی و نه شمدان و نه شم. من شعله شدم، شعله‌ای که با هر نگاهی بی ثمر در خودش پیچید. و بار دیگر که تمام نگاه ها را سوی خودت روانه کردی، من نیز تمامی شرری خواهم شد و خودم را میان نگینی های خورشید به دهانت خواهم رساند، تا تو باز خنده سردهی و این بار من با هرچه خورشید سوار بر قهقه‌های گلویت پرواز کنم و جذب نگاه‌های تمام جهان شوم، تا منتهای جهان زمزمه‌ای شوم ناشنا که هر که تو را ببیند بی اختیار زیر لب تکرار کند. وردی شوم ناگریز که سرنوشت تو را رقم بزند، و آن روز که تو برای همیشه غروب کردی، من چاوش طلوعی را خواهم سرداد و حدقه ها همه به خون خواهند نشست و من دوباره ذوب خواهم شد. پس از تمامی چشم ها سرازیر می شدم، دریاچه ای خواهم شد که طرح اندام تو را خواهد داشت و همیشه انعکاس خورشیدی در میانش خواهد درخشید.
چارپایه سفید را عقب می کشید و روی آن می نشست. روکش چرم سفید چارپایه فسی می کرد. آباژورهای دو طرف میز توالت را روشن می کرد. آباژورهایی که خیلی قدیم ها چراغ گرد سوز روسی بودند، با پایه هایی از سنگ و برنز و نفتان بلوری، و بعد شده بودند شمعدان های سفره عقدشان. بعد از ازدواج هم شوهرش هر دو را با ظرافت و وسواس سیم کشی کرده بود و کلید برقی هم سر راه آن گذاشته بود، و حالا آباژورهایی بودند که به آن میز توالت چوبی دهه 70 سر و شکلی مدرن کلاسیک میداد. میز توالتی سفید و سه آینه با 4 کشو، طرحی که خودش به نجار داده بود. وقتی هر دو آباژور را روشن میکرد و پرده های اتاق را میکشید، یعنی قرار بود برای مهمانی آماده شوند. لباس‌های خودش و شوهرش را از بالاتنه تا جوراب و جوراب شلواری و کفش و کیف و کمربند همه را روی تخت کنار هم می‌خواباند. خودم را به اتاقشان می‌رساندم و با شکم روی تخت بزرگ فنریشان می‌افتادم. چانه‌ام را کف دست‌هایم جا می‌انداختم، پاهایم را در هوا تکان تکان می‌دادم و خیره و پراشتیاق در قالب یک زن و مرد محو تماشایشان می‌شدم. کشوی اول میز توالت را که پر بود از رژ لب، سایه، خط چشم، ریمل و کرم پودر بیرون می کشید. پیشانی بلند و گونه هایش را با نوک انگشت هایش و با کرمی مخصوص حسابی چرب می کرد. بعد مرحله به مرحله پلک ها، مژه ها، گونه ها و سر آخر رژ لبش را چند بار روی لب بالا و پایین می کشید و همزمان با مالیدن لب ها به یکدیگر در رژ را می گذاشت و می انداختش داخل کشو و آن را پرصدا می بست. وسوسه دستمالی کردن لوازم آرایشش و مالیدنشان به سر و صورتم هیچ وقت و در هیچ زنی به سراغم نیامده بود. اگر هم باعث شکستن دو سه تا از آن به قول خودش ماتیک های سرخ و فریبنده شده بودم، به خاطر بوییدنشان بود. در فکرم بود که آن سرخی پر وسوسه میبایست بوی هوسناکی هم داشته باشد. حتی زمانی که دیگر فقط لباس خودش را روی تخت یک نفرش پهن می کرد و صورتش را با همان کرمی که به دستهایش می زد چرب می کرد و با همان رژ لب رو به اتمامی که به لبهایش می زد صورتش را هم بی‌حوصله سرخ می کرد، تماشا کردنش برایم شوق همان قدیم ها را داشت.
بی تو ای دنیای شادی، دلم دریای درد، چون کبوترهای غمگی نگاهم مات و سرداز. ای دلت دریاچه نور، گر دلم را شکستی خاطراتم را به یادار، هر جا بی من نشستی، هر جا بی من نشستی.
آرایشش که به نیمه می رسید، مرد پشت سرش می ایستاد، پایش را از هم فاصله می داد تا قامت بلندش در آینه جا بگیرد، سرش را کج می گرفت، پیراهنش را داخل شلوار صاف می کرد و کمربندش را محکم، بعد چانه اش را جلو می داد و دکمه آخر پیراهنش را می بست، یقه ها را بالا می زد و کراواتش را پشت گردنش می انداخت. زن همانطور که پشت یکی از پلک های بسته اش را سایه می زد می گفت: نه عزیزم، اینو نزن، من که برات گذاشته بودم رو تخت، اونی که خالای زرد داره، اونهاش اونجاست. با مداد چشمی که در دست داشت از توی آینه به کراوات روی تخت اشاره می کرد. دستم را دراز می کردم و کراوات شوهر را به دستش می دادم. برق چشم ها و لبخند ریز مخصوص این لحظاتش را که می دیدم، مطمئن می شدم که گاهی این نافرمانی هایش شیطنتی است که عشق و توجه زنش را می طلبد. اسپری مو را روی سرش می پاشید و با دم شانه‌اش به موهای شرابیش حجم می داد. صورتش را به آینه نزدیک می کرد. انگشت حلقه اش را زیر لب پایینش می کشید و رژ لبش را مرتب می کرد. کشو که بسته می شد دلم می ریخت. یعنی وقت پوشیدن جوراب شلواری بود. از پشت میز بلند می شد و لب تخت می نشست. روی تخت غلطی می خوردم و خودم را کنارتر می کشیدم. با بردن دستم به سمت جوراب شلواری شیشه ایش سر به سرش می گذاشتم و بهانه‌ای به دستش می‌دادم تا جمله معروفش را تکرار کند. نه نه، دست نزن، بهش در میره. باید رفتار با جوراب شلواری رو یاد بگیری. مثل یه زن باید باش رفتار کنی. وگرنه، جمله‌اش را تمام می‌کردم. در میره. ماشینم روی برف خشک کوچه پس کوچه‌های خیابان دولت لیز می‌خورد. نور شکسته چراغ ترمز ماشین‌های جلویی از پشت شیشه های بخار گرفته هم چشمم را می زند. سر را خم می کنم بلکه از آن قسمت شیشه که بخارش کمتر است جلو را ببینم. تمام مسیر دلم آن به آن پایین می ریزد. سیگار به ته رسیده ام را از درز باز شیشه بیرون می اندازم که موبایلم زنگ می زند. به سختی از داخل کوله پشتی بزرگی که روی صندلی بغل دستم افتاده موبایل را بیرون می کشم. رسیدم خانم عزیز، رسیدم.
چرا انقدر دیر؟ الان دیگه میان مهمونا.
دارم پارک میکنم دیگه. ببینم هنوز نپوشیدیش که. لبخند و برق چشمهایت رو میبینم و صدای به هم خوردن تکه های یخ داخل لیوانت رو هم میشنوم. باز کن دیگه، پشت درم. با کفش‌های برف گرفته و شال و کلاه وسط اتاق خواب می‌ایستم. تماشایت می‌کنم. همانجا لب تخت می‌نشینی. انگشت پاهایت را داخل جوراب جا می‌اندازی. لاک زرشکی ناخن‌هایت از پشت نازکی جوراب تیره‌تر دیده می‌شود. جوراب بی هیچ صدایی از روی پاشنه‌ات سر می‌خورد و بالا می‌آید. پاشنه‌هایت همیشه نرمند. به برآمدگی استخوان کنار شستت زل می‌زنم. همانطور که سرت پایین افتاده و با انگشتانت جوراب را از روی مچ تا ران‌هایت بالا می‌کشی و صاف می‌کنی، می‌گویی: انقدر نگاهشون نکن، می‌دونی که دوستشون ندارم. می‌ایستی. پاهایت را کمی از هم باز می‌کنی و خم کوچکی به زانوهایت می‌دهی. روی نوک پا می‌روی. با پنجه‌های باز از هم روی زمین فشار می‌آوری و کمر جوراب شلواری را محکم بالا می‌کشی. یک پا را جلوتر می‌گذاری و با کف دو دست جوراب را از پشت زانو تا پشت ران‌هایت بالا می‌کشی و صاف‌ترش می‌کنی. به پا در نره. باز هم بی صدا می‌خندی. از آن خنده هایی که گوشه لب پایینت را کج می کند. حواسم هست. نمی خواد نگران باشی. برو این کفشا رو در بیار، همه جا رو خیس کردی. چقدر بوش سیگار میدی؟ مگه قرار نبود تو ماشین سیگار نکشیم؟ تا تو بری زیر دوش، برم لباسات رو تخت آماده میذارم. در ضمن من خیلی هم خوب بلدم با جوراب شلواری چجوری رفتار کنم. خانم عزیز.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know.
اینو دیگه باید بخری. آخه ببینش این همه زیبایی. و بلافاصله انگشت اشارهش را نشانه رفت به ویترین گوشواره‌های دستساز آخرین گالری که در انتهای روز از آن بازدید می‌کردیم. گوشواره سه حلقه مشکی تو در تو داشت که از بزرگ به کوچک به هم گره خورده بود و حباب نارنجی رنگی در مرکزش با سیمی نازک تاب می‌خورد و زیباییش را چند برابر می‌کرد. آخه من الان گوشواره نمیخوام بچه، لاقل بذار اگه قراره چیزی بخرم به همشون یه نگاهی بندازم. بنداز، من انداختم، این یه چیز دیگه است، از همشون قشنگ تره. ویترین گوشواره ها را در کمتر از یک دقیقه با نگاه زیبایی شناسش رصد کرد و قشنگ ترین جفت را انتخاب کرده بود، کاری که برای من حدود 10 دقیقه طول کشید. از تبلیغ زیبایی گوشواره دست نمیکشید. انگار دلش نمی آمد که گوشواره را کنار جفت‌های دیگر روی شاخه‌های درخچه‌های دکوری که از آن آویزان بود رها کند. از منش را جزم کرده بود که آن شب به گوش من آویزانش کند و کار به جایی رسید که اصرار می‌کرد خودش گوشواره را برای من بخرد. سخاوت صادقانه‌اش هم دلبرانه بود و هم زیادی برای اولین دیدار و همین معذبم می‌کرد. بانو در گوشه دیگری از گالری با ظرف‌ها مشغول بود و کاسه‌های بامبو را سبک سنگین می‌کرد. بالاخره یک دست کاسه که به قول خودش هم شکیل بود و هم به رنگ میز ناهارخوری و بقیه ظرف و ظروفش می‌خورد، پسندید و آمد پیش ما کنار ویترین گوشواره‌ها و ناخواسته وارد کشمکش ما شد و با خنده پرسید:
جریان چی شما دوتا اینجور با هم گلاویز شدید؟ بانو اینو نگاه کنید، قشنگه نه؟ میگه بخرمش. جواب بیدرنگ بانو تکرار قاطع دو کلمه بود: خیلی خیلی. پس امتحانش میکنم. بانو مسن‌ترین عضو تور سه نفره گالری گردی شنبه بعد از ظهر ما بود. از دوستان قدیمی و عزیز عکاس باشی. معاشرت با بانو پر بود از تجربه کردن حس‌های خوب نو. بانو هنر دوست بود. در بحث‌ها شرکت می‌کرد. سوال می‌پرسید، نظر می‌داد و با دقت به حرف‌هایم گوش می‌کرد تا مبادا نکته‌ای از زیر دستش سر بخورد. خودش می‌گفت من عاشق اینم که یاد بگیرم، مخصوصاً از شما جوونا. از دختر جوان خوشرویی که در گالری کار میکرد خواهش کردم که در ویترین را باز کند و گوشواره را برای امتحان بیرون بیاورد. دخترک با صورتی گشاده و لبخند به انگلیسی چشم میگفت و بعد از باز کردن قفل ویترین و شیدن گوشواره از شاخه، نمیدانم چرا، گوشواره را به عکاس باشی سپرد. کبوترهای سفالی آبی رنگ را از گوشم درآوردم، انداختمشان توی جیب کتم و به جایش حلقه ها را از کف دست عکاس باشی برداشتم و صبور و با احتیاط زیر سایه نگاه مشتاقش سرم را خلاف جهت آینه گرد نصب شده کنار ویترین چرخاندم. دسته موهایم را پشت گوشم زدم،
سوزن لنگه اول
را در گوشم فرو بردم، بس را از پشت گوش با دو انگوش روی سوزن بستم و همین بلا را سر آن یکی گوش و گوشواره آوردم. رو برکاس باشی چرخیدم و پرسیدم چطوره؟ خیلی زیباست، بهت خیلی میاد. یک قدم به جلو بعد قدمی به عقب برداشت و دورم چرخی زد. سرش را به چپ و راست کش کرد و دوباره برگشت سر جایش. شروع کرد به پیدا کردن بهترین تنظیمات با دوربین چشمهایش برای شکار یک شات کلوزاپ یا شاید هم یک اکستریم کلوزاپ. گوشواره را از گوشم درآوردم و گذاشتمش توی جعبه‌ای که در دستهای منتظر دخترک زیبای فروشنده بود. میخرمشون. من برات میخرمشون. دخترک با اینکه زبان ما را نمیفهمید تشخیص داد که هنوز بحث به نتیجه نرسیده است و گفت
I will leave you guys alone. After you resolve the problem, I'll see you in front.
از عکاس باشی اصرار رو از من انکار تا جلوی صندوق کش آمد و در نهایت بانو غافلگیرمان کرد و با درایت مادرانش بازی را برد. ظاهراً بانو با زیرکی که فقط مختص به خودش بود با چشمکی ریزی به صندوقدار پیر و بی‌اعصاب صاحب گالری حالی کرده بود که دعوای ما دو نفر را بیخیال شود و بهای گوشواره را به قبض کاسه ها اضافه کند. وقتی صندوقدار از گرفتن کارت اعتباری من امتناع کرد و گفت You're good to go. She paid for it. من و عکاس باشی اول نگاه بهت زده به هم و بعد به بانو انداختیم. بانو دستی به علامت جمعش کنید دیگه این معرکه رو و پیام را بیفتید بیرون تا ننداختنتون بیرون به ما تکان داد و ما دو نفر سرگرم حل مسئله سرعت عمل بانو نوبتی و از او سوال میکردیم آخه کی؟ ما که بغلتون بودیم، چطور متوجه نشدیم؟ امان از دست شما جوانای حواس پرت. راست میگفت بانو، صحبت از یک لحظه بود، فرصتی چند ثانیه‌ای که برای خانمی حواس جمع مثل او کافی بود که به ما رو دست بزند. بعد از تشکر و خداحافظی از اهالی گالری، بانو جعبه گوشواره را از کیسه خریدش بیرون آورد. به دستم داد و گفت مبارکت باشه. هدیه را با شرمندگی گرفتم و چندین بار از او تشکر کردم. درست کنار در خروجی گالری مبل تک نفره‌ای بود که از چند صد چوب پنبه سر بطری شراب ساخته شده بود. وقت وارد شدن رویش نشسته بودم و راحتیش را محک زده بودم. حالا نوبت عکاس باشی بود. خودش را روی مبل انداخت و به پشت تکیه داد و من و بانو ایستاده در چپ و راست مبل شاهد کش و قوس عکاس باشی بودیم و لذتی که بدنش روی تن نرم و راحت مبل می برد. راحت نه؟ عکاس باشی دوبار به نرمی دست راستش را روی ران پایش زد و نگاهی به من انداخت. بودو بیا بشین تو بغلم. دعوتش را بدون مکس بی خجالت از بانو قبول کردم و خودم را توی بغلش جا دادم. عکس برگردانی از صفحه روی دفترچه روی میز کنار مبل جدا کردم و چسباندم روی سینه کتش. اینم گل سینت. نشان افتخار دادم بهتا. ایوا چه بامزه است. از عمر این اعتماد نوپا چند ساعتی بیشتر نمی گذشت، ولی عجیب دلنشین بود.
چرا گوشواره هاتون انداختی؟
در حالی که موهایم را پشت گوشم زد گفت خیلی بهت می اومد.
تو همیشه انقدر عجله داری؟
میندازم بابا مجال بده.
برای چیزهایی که میخواست داشته باشد درست مثل یک پسر بچه بعد از خریدن یک جفت کتانی نو شتاب زده بود. پسرکی که پاشنه‌های کتانی نوش را بالا میکشد، بندهایش را گره میزند و صفت میکند و میدود توی کوچه. همانقدر ساده، همانقدر دوست داشتنی. خودم را تند از توی بغلش جمع کردم و بلند شدم. بانو کجا بریم شام بخوریم؟ بانو گفت من که اینجاها رو خوب نمیشناسم مادر، شما بچه ها هر جا بگید من میام. عکاس باشی هم پشت سرش گفت منم که مسافرم و غریب، مثل که بعد دنبال تو را بیافتیم. به سمت پارکینگ راه افتادیم. به ماشینش که رسیدیم عکاس باشی در کمک راننده را برای بانو باز کرد تا کمتر معطلش کند. بانو که روی صندلی جابجا شد من دوباره پرسیدم میخواییم بریم خیابون سوم سنتا مانیکا؟ قشنگه، زنده است، رستورانام تا دیر وقت بازن، کلی انتخاب داریم اونجا، میتونیم اونجا که رسیدیم تصمیم بگیریم چی بخوریم. پس بزن بریم، ما دنبال تو میایم. و بلا فاصله گفت بنداز گوشواره ها تو دیگه. همونجا کنار ماشین روی زمین چنباتمه زدم و گوشواره را به گوشم انداختم. خیالت راحت شد؟ راضی شدی؟ سری به علامت تایید تکان داد و با خنده گفت ازت راضیم. گفتم پس دنبال من بیا. دستی تکان دادم و به سمت ماشینم راه افتادم. هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بودم که صدا زد بچه بچه صبر کن صبر کن تا یادم نرفته. در صندوق ماشینش را باز کرد و یک پاکت کاغذی بزرگ و سنگین را بیرون کشید و داد دستم و گفت لیمو. گفتم اینا مال منه؟ آره از حیاتمون چیدم، بیشترم بخوای هست، تعارف نکنی ها.
جذابیت عکاس باشی در نگاه دقیق و نکته‌بینش به سوژه ها بود، به بیشیل پیلگی کلامش، به قربان صدقه رفتن های شیرینش، به خودمانی بودنش، به محبت های یهویی و غافلگیر کنندش که وقتی انتظارش را نداری قلبت را نشانه می دود. درست مثل همان پاکت پر از لیمو ترشی که از حیات خانهش برایم چیده بود و آخر شب به دستم داد. به همان سادگی، به همان خوش عطری. آن شب سر میز شام با بانو و عکاس باشی از راز بقای عشق گفتیم. از اینکه آدم‌ها باید چه کار کنند تا نهال عشقشان قد بکشد و هر بهار برایشان گل بدهد. آن شب زیر چراغانی هفت رنگ پیش از سال نوی شهر فرشته ها که درست بالای سرمان درخت های خیابان را تک تک به هم وصل می کرد، دست در دست با نوای موسیقی نوازنده های خیابانی رقصیدیم. غذا خوردیم و روی نیمکت های سرد خیابان سوم چای و قهوه داغ نوشیدیم. آن شب از اینکه دست عکاس باشی در فاصله کافه گردی های شبانه من روی شانه هم جا خوش کند و بعد دستم را بگیرد و حلقه کند دور کمرش، از اینکه در صف انتظار قهوه برای اینکه قانعش کنم برای بار چندم دست به جیب نشود بوسه کوچک به گونه‌اش باج دهم، نه ترسیدم و نه معذب شدم. آن شب به دوربین عکاس باشی بارها بارها خندیدم و دوربینش تمام خنده های از ته دلم را ثبت کرد. Thinking about it.
سلام، لطفاً پیغام بذارید.
سلام، دلم برای تنگ شده برای نگاهت وقتی با عشق به من دوخته بود، برای هر چیزی که با تو دیدم، هر چیزی که با تو شنیدم، برای طعم زندگی وقتی تو بودی، برای تو هر کجایی که بودیم. به عکسات که نگاه میکنم هیچی جز قشنگی، هیچ چیزی جز زندگی نمیبینم. خیلی عکساتو نگاه میکنم، مثل مریضا میدونم هر بار که نگاهشون میکنم فقط غمگین تر میشم. حرف زدن خیلی سخته، احساس میکنم جمله ها محدودن، تکراری هن، اما احساسم تکرار نشدنیه. کاش اون قاصدکه بود که فوتش کردی برای همه چیز همینطوری بمونه و بهتر بشه. یادته؟ کاش محکم تر فوتش کرده بودی، کاش بیشتر نگاهت میکردم، کاش میتونستم عشق تو دلت نگه دارم. میبینی اصلا معلوم نیست چی دارم میگم. زنی زدم صدا تو بشنوم، بگم چی کار کنم که بازم باشی، چی کار کنم که بشه. زنی زدم بگم میشه تو هم بگی منم همینطور، بگم دوستت دارم، بگی چرا زودتر زنگ نزدی، کجا رفتی؟ من این قرار نبود تا آخر عمر کنار هم بمونیم. چرا عشق من بیرحمه؟ چطوری دلش اومد از دلت بره؟ زنگ زدم بگم هنوز هیچ چیزی عادی نشده، هیچی، همه چی رنگی تو رو داره، همه جا هستی. هنوز لباسات توی کشوه تا شده، روژ لبه تموم شده، کنار لاکت توی سبد تو کشو بالاییه. زنگ زدم بگم خیلی وقته دیدن هیچ فیلمی دیگه به هم نمیچسبه، غذا درست کردنم مثل تو شده اما اینطور توی آب شستنش هیچ مزه‌ای نداره. زنگ زدم بگم گلای تو تراس خوش شدن، هنوز تراس رو رنگ نکردم، حالشو ندارن. عکسامون توی کشوی زیر تخته، نمیتونم نگاهشون کنم، بختر همین از رو دیوار برشون داشتم، ولی دلم نمیاد هیچ چیزی که به تو ربط داره رو دور بندازم. راستی دخترامون گلونه یوکا رو میگم، حالا دختر بزرگه بهتره ولی کوچیکه داره به زور خودشو میکشونه، انگار اونم به من رفته، شاید هم بیشتر از بزرگ دلش برای تنگ شده، نانه داره جمونه بزنه. هنوز فویل روی گاز همونه که با هم کشیدیم، باید وضعیت گاز رو ببینی. نمیدونم چرا حرف گاز رو زدم ولی آخه چطوری طعم عشق رو تو غذات یادم بره؟ دیگه نمیتونم حرف بزنم. زنی زدم بگم مثل روز اول دوست دارم. همین.
دسر، تارت توت فرنگی. با وسواس عکسهایت را از لای پاکتی که برایشان درست کردم بیرون می آورم و ساعتها به صورت جوان مانده‌ات در تصویر نگاه می کنم. انگار اجرای یکی از مناسک دینی است که تنها پیروش خودم هستم. موهایم را میپیچم دور دستم و میکشم بالا گیره میزنم. بعد از سالها جمع کردن، حالا انگار خطکش میگذارم و دقیق نقطه وسط را پیدا میکنم. جای خوانده بودم زنها وقتی موهایشان را باز میکنند نشانه ای برای دلبری است. من اعصاب این اداها را ندارم. دستم را فرو میکنم توی خمیر، مشت میکنم، فشار میدهم. لوله های نرم از بین انگشتانم بیرون می زند. تمام دلتنگیم را روی کره و تخم مرغ و آرد و شکر خالی می کنم. وانیل می زنم. بوی خوشش خاطرات مانده بین بافت های مغزم را بیرون می کشد. دوباره به صورتت نگاه می کنم. به چشمهایت. در تمام این سالها درشت و براق مانده است. گوشه هایش جمع شده اند. حتی اگر لبخندت را نگاه نکنم می فهمم که در آن لحظه شاد بوده ای. دستت را حلقه کرده ای دور شانه های خجالتی من. پوست لیمو را رنده می کنم. بوی تیز و ترشش پخش می شود توی فضا. ذهنم فرار می کند. خاطرت حجم سیاهی است که درونش شناور می شوم و تا مرز نیستی پیش می روم. خمیر را پهن می کنم روی قالب. دستم را فشار می دهم. خنک می شود. خمیر سرد است. مویرک های نزدیک به پوست کف دستم تیر می کشد. حس مورمور بعد از لمس شدن. توی عکس طرف چپم نشسته ای. دست انداخته ای روی شانه راستم. مویرک های روی بازوی چپم نبض می زند. می تپد. دود فرنگی ها را می ریزم روی خمیر. شکر می پاشم. شیرینی توی رک ها رسوب می کند. دلمه می بندد. دوران ما سال هاست که دیگر شیرینی ندارد. من اما انگار چیزی زیر زبانم ماسیده، جا مانده. لایه ای از خمیر را صاف می کنم و روی توت فرنگی ها می اندازم. مثل حفاظی که برای چشمان تو ساختم تا در عکس سلامت بماند. همه ما نیاز داریم زیر لحافی گرم کمی استراحت کنیم. قالب را درون فر می گذارم. غذای اصلی خورشت مسما بادمجان. در فاصله پختن مرغ میان پیاز و ادویه زمان کش می آید. انگار هزار سال از عمرم گذشته است. صدایت را بالا بردی، گفتی چرا تمومش نمی کنی؟ این حرف را درست بعد از آن اتفاق شوم زدی. من و تو و سین نشسته بودیم دور یک میز. صدای سین هنوز توی سرم می پیچد. آن دیگری قوره ها را به مرغ اضافه می کنم. فکر می کنم خیانت چه طعمی دارد. ترش است. آدم دیگری شدم. انگار کسی در من پنهان است. آدمی خشمگین، افسرده، سرخورده. آدمی فراری. داد زدی چرا ولم نمی کنی؟ جواب دادم نمی بینی؟ بزرگ شدم. آدم بزرگ ها به تمام آنچه فکر می کنند دارایی است احمقانه می چسبند. سین نگاه معناداری به تو می اندازد. دلم می ریزد. ترد شدن ترش است. می خواهد خودش را به بقیه بچسباند تا قابل خوردن شود. اما نمی چسبد. ترشی به تن هیچ غذایی نمی چسبد. تنها وجودش ضروری است تا بقیه مزه ها پر رنگ شود. تو آرام نشسته بودی و به جای دورتر از میز خیره مانده بودی. میان سکوت عمیقت فاجعه پیدا بود. گفتم قرار بود با هم زندگی کنی. سین گفت حالا همه چی عوض شده. جواب دادم تو گند زدی توش. به انگشت های بلندت نگاه کردم. سالها بود حلقت رو گم کرده بودی. مثل یک برنده از پشت میز بلند شدی و رفتی. چیزی همانجا افتاد میان آب جوش. گلوله شد، جمع شد، مرد. پیچیدم به خودم، جمع شدم، مردم. بادمجان ها را راه راه پوست می کنم و می اندازم توی روغن. جلیز می کند و جمع می شود. زعفران دم کرده را می ریزم روی مرغ و بادمجان و قوره. بخار می کند. اولین بار که تو را دیدم تیشرت سرخ پوشیده بودی. زیر آفتاب ظهر رنگ لباست به زعفران می زد. دستم را گرفتی. در ثانیه ای دیگر آن آدم قبل نبودم. بوی برگ گوجه فرنگی می دادم. و فکر می کردم تمام شد. چیزی برای کامل شدن نیاز ندارم. گوجه ها رو حلقه میکنم و میذارم روی مرغ و بادمجون و قوره. تمام شد. حالا باید صبر کنم رنگ ها، مزه ها و بوها هماغوش شوند. در ظرف را میبندم. مثل لحاف. همه ما نیاز داریم زیر لحافی گرم کمی استراحت کنیم. شعله را پایین میکشم. پیش غذا، سالاد اسفناج و انار با تاپینگ گردو. دستم را بالای ظرف میگیرم، اسفناج ها را میریزم توی کاسه. انگار برگ های درخت تحملشان به پایان رسیده باشد. دل بکنند از شاخه، دل بکنند از تنه و خودشان را برسانند به زمین، به مادر. زیر لحاف خوابیدم. دیشب خودم را همینجا خاک کردم. خود قدیمم را. لحاف را کشیدم روی تنم. صبح میان تابوتم زنده شدم. جان گرفتم. حالا انگشت شست پای راستم را میکشم روی تشک. دنبال خنکی میگردم. اطمینان دارم ملافه هایم جایی را برای خنک کردن تن گور گرفتم نگه داشتند. برای من. برای زنی در آستانه میان سالی. برای زنی در حال دگردیسی. مثل عکس های قبل و بعد بازسازی یک خانه، دیواره های زشت و سیاه و بد قواره تنم را می خواهم رنگ بزنم. پنجره های زنگ زده را پایین بکشم و جایش پروفیل های دوجداره سفید بچسبانم تا ام بماند. از سقف کریستال های سرخ آویزان کنم تا میان شب برقصد و نور پهن کند میان خانه، مثل دانه های سرخ انار. انار را از وسط نصف می کنم و قسمت برش خورده را می گیرم کف دستم و می کوبم روی تن میوه. دانه ها مثل باران بهار می افتند روی اسفناج ها. قاشق را فرو می کنم میان کاسه و هم می زنم. زنها بزرگترین خرابکاران تاریخ هستند. برای رهایی از بندهای دوست داشتن باید یاد بگیرند زمین و زمان را به هم بزنند. هم می زنم. پنیر می پاشم تا شوری دهد. سس میزنم تا مزه ها را به هم بچسباند و باز به هم میزنم. وقتش رسیده لباس کهنه ام را بکنم. هیچ تقدسی در پوشانندگی نیست. تنم زیر پوست کهنه ام میپوسد. مثل پوست خشک گردو. غلط میزنم. دست میکشم روی شکمم. نفس کشیده است. پوستم مثل نوزادی تازه از پیچش قنداق رها شده خودش را کش میدهد و باز می شود. با هاون گردوها را خورد می کنم. مزه از میان بافت ها بیرون می زند. با قاشق سالاد را جمع می کنم وسط ظرف. گردوها را روی برگ های اسفناج می ریزم. به زودی روغن پس می دهد. همه ما نیاز داریم زیر لحافی گرم کمی استراحت کنیم تا زنده شویم. زنده شدم. چنگال را فرو می کنم میان ظرف و با ولع دست پختم را می‌بندم.
از نوشتن من تو دلخوری یا نقشت دوست نداری؟
بعد بنویس که گندش در بیاد.
گند چی؟ از چی میترسی تو؟ اتاق جای امنی جهان. هر مشکلی بین ما باشه اگه اینجا حل نشه هیچ جای دیگه حل نمیشه. من امشب میخوام از یه چیزی حرف بزنم که تا حالا نگفتم. بهت بر نخوره. تو جهان یا مثبتی یا منفی، یا روشنی یا خاموش. وقتی با یه چیزی موافقی مثل الان که مخالفی اصلا نمیگی چرا، عقیده تو هیچ کس از دهنت نمیشنوه. گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم. تو هیچ عقیده‌ای که مال خودت باشه نداری، اما مثل کامپیوترهای خونگی شدی عقل کل خانواده. به همه کارهای من گیر میدی. دیگه خسته شدم از بکن و نکن. کی گفته تو شعورت بیشتره؟ کی گفته تو از همه عاقل‌تری؟ این همه حق تو از کجا آوردی؟ اونی که گفته زن و شوهر رو بعد یه مدت میشن شکل هم دیگه، هر کی بوده یه آدم شوخی بوده یا بیشور. من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم. با این وجود وقتی میرسم به آدم های زندگی، پدرم، مادر تو، به عزیز یا بچه ها، دوست، آشنا، بقال، کتاب فروش، روان و راحت همه شون نمی نویسم و میگذارم. اما نوبت به تو که میرسه جوهر قلم میخشکه، پیش نمیره، میمونم. تو خیال میکنی من سعی نکردم؟ صد دفعه پاکت کردم، حسبت کردم، آوتت کردم از تو فیلم نامه، دم به تو گرفتم، انداختم تو زباله دونی، پاره پورت کردم، ریختم تو سطل آشغال. اما نشده، نمیشه. آخه زندگی تو، آخه زندگی منم هست. من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان، اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی.
کجا در میری؟
نترس، میخوام برم آب بخورم.
چراغ است و زنانگی نور، زن ساز است و زنانگی موسیقی، زن خورشید است و زنانگی آفتاب، زن آب است و زنانگی آبادانی، زن ماه است و زنانگی مهتاب، زن عقل است و زنانگی شجاعت، زن توجه است و زنانگی عشق، زن کلمه است و زنانگی شعر، زن بوم است و زنانگی نقاشی.